6 بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. مراسم یادبود نلسون ماندلا دیشب در دو شهر آفریقای جنوبی برگزار شد. رئیس جمهوری اوکراین با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. و آرژانتین، نیجریه و بوسنی به عنوان رقیبان تیم ایران در جام جهانی برزیل تعیین شدند. صبح خیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. در حالی که ارسال پیام‌های تسلیت رهبران کشورهای جهان به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا ادامه دارد، شامگاه جمعه گروه‌هایی از مردم در دو شهر آفریقای جنوبی به سوگواری پرداختند. بنابر گزارش‌ها مردم با تجمع در برابر منزل سابق نلسون ماندلا در شهر سوئتو و همچنین آخرین خانه او در جوهانسبورگ به رقص و آوازخوانی پرداختند. به جز آفریقای جنوبی، کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه و همچنین سازمان ملل اتحادیه اروپا و فیفا پرچم‌های خود را به حاله نیمه افراشته درآوردند. به گفته رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، خاکسپاری آقای ماندلا 15 دسامبر 8 روز دیگر در مراسم ملی در روستای زادگاهش برگزار خواهد شد. در حالی که اعتراض‌های ضد دولتی در پایتخت اوکراین همچنان ادامه دارد رئیس جمهوری این کشور با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. به گفته نخست وزیر اوکراین، عصر جمعه ویکتور یانوکوویچ در راه بازگشت از چین در بندر سوچی روسیه توقف و با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. نخست وزیر اوکراین گفته است که گفتگوهای دو طرف درباره پیشنویس توافقنامه بزرگ راهبردی بین دو کشور بوده است. همزمان در ادامه اعتراضات در میدان مرکزی کیف، دیشب نیز گروه‌هایی از معترضان در میدان استقلال این شهر تجمع کردند. مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل عصر دیروز برگزار شد و تیم ملی فوتبال ایران در گروه ششم این رقابت‌ها قرار گرفت. این مراسم که در ایالت باهیای برزیل برگزار می‌شد، با ادای احترام به شخصیت نلسون ماندلا آغاز شد و پس از آن در جریان قرعه‌کشی تیم ایران با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی‌هرزگوین همگروه شد. مسابقات جام جهانی برزیل از 22 خرداد سال آینده آغاز می‌شود و نخستین مسابقه تیم ایران 26 خرداد در برابر نیجریه خواهد بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که اسرائیل و فلسطینیان به توافق برای برقراری صلح بیش از هر زمان دیگری نزدیک شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در تلاش برای تسهیل روند گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان به طور جداگانه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه آنچه را موج تازه سرکوب فعالان اطلاع رسانی در ایران خواند، به شدت محکوم کرد. این سازمان غیر دولتی مدافع آزادی اطلاعات رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد اعلام کرد که از تاریخ 2 آذر دست کم 24 نفر در شهرهای مختلف ایران از جمله رفسنجان، کرمان و تهران توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز با ذکر اخبار رسمی به نقل از مقام‌های قضایی و امنیتی ایران نوشته است که افراد دستگیر شده در حوزه فناوری و فضای مجازی فعال بودند. و خبر آخر این که گروه القاعده در شبه جزیره عربستان دیروز مسئولیت حمله انتحاری به ساختمان وزارت دفاع یمن در شهر صنعا را بر عهده گرفت. در جریان این حمله 52 نفر کشته شده بودند که در میان آنها شماری پزشک، پرستار و دو تبعه آلمان هم دیده می شد. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
در آغاز یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضر حیدری در این عصر جمعه به شما شنونده همراه مجله جامعه سلام میکنم. خوش آمدید به این 10 دقیقه با مسائل اجتماعی ایران. نگاهی میکنیم به خبرها. مدیر کل آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران میگوید سرب و مونوکسید کربنی که در هوای تهران موجود است روی بیماران مبتلا به اوتیسم اثر بسیار دارد و حتی باعث افزایش تعداد دانش آموزان مبتلا به اوتیسم شده است. وجیه الله پرویزی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است در مذاکراتی که با اولیای دانش آموزان داشته ایم، بیشتر آنها موضوعات ژنتیکی را رعایت کردند، اما آلودگی هوا بر تعداد بیماران مبتلا به اوتیسم اضافه کرده. عاقبت بازی سنتی ایرانی چوگان به نام کشور آذربایجان به ثبت جهانی رسید. هشتمین اجلاس سالانه کمیته میراث ناملموس سازمان یونسکو در پایتخت جمهوری آذربایجان از روز 11 آذر ماه با حضور 600 نماینده از 95 کشور جهان در حال برگزاری است و از ایران هم تعدادی از مسئولان میراث فرهنگی کشور در این اجلاس شرکت دارند. پیشتر متولیان میراث فرهنگی ایران اعتراض خود را به احتمال ثبت چوگان به نام همسایه آذری به یونسکو ارسال کرده بودند. سوم دسامبر 12 آذر ماه، همین سه شنبه که گذشت، در تقویم جهان روز جهانی معلولان یا توانیاب ها بود. همه آنها که مشکلات فیزیکی دارند، نابینا هستند، ناشنوا هستند، به هر دلیلی روی صندلی چرخدار می نشینند یا به هر حال عضوی از بدنشان همراهشان نیست یا آنطور که باید و شاید همراهشان نیست. همه آنها که اگر در کلان شهری مثل تهران زندگی کنند، برای بیرون رفتن از خانه، برای خرید، برای حتی داشتن یک کار ساده و معمولی، برای معاشرت با دیگران، برای زندگی و نفس کشیدن انرژی و توانی بیش از بقیه باید مصرف کنند، نه الزاماً به این دلیل که توانیابند، بلکه بیشتر به این دلیل ساده که در طراحی زندگی اطرافشان اغلب نیازها، امکانات و محدودیت‌های آنها اصلاً در نظر گرفته نشده. ژاله یکی از میهمان‌های نابینای مجله جامعه رادیو فرداست در این هفته. زنی که کارش را فقط به خاطر نابینا بودن از دست داده. او از خیلی از چیزهای ساده و کوچک زندگی محروم شده فقط به خاطر نابینا بودن.
به علت معلول بودنم به زور گفتن بیا باز خرید شو برو چون ما نمی‌خوایم، در صورتی که قانون گفته 3% از پرسنل هر شرکتی باید معلولین باشن. دیگه من شغل نتونستم پیدا بکنم، به هر جا می‌رفتم محکوم بودم به خاطر اینکه نابینا هستم و نمیتونم کار کنم، در صورتی که خیلی توانایی دیگه من دارم.
در خانواده ژاله برادرش هم مثل اون نابیناست. ژاله از وضعیت اشتغال برادرش هم میگوید.
الان برادر خود من مشکل منو داره. ما RP داریم، ریتینگ پیگمنتوزا، مشکل شبکیه. تو مرحله کنکور لیسانس سراسریش رتبه 4 رو گرفت، فوق لیسانس رتبه 1 رو گرفت، دکترا رتبه 1 رو گرفت دانشگاه تهران. بعد این درخواست کرد رفت برای استادی برای دانشگاه آزاد. رئیس دانشگاه آزاد جوابی که بهش داده که هنوز رو دل من مونده، برگشت گفت خب شما داری اونجا تو کلاس درس میدی، اگه یه نفر اون تا یه دانشجو برات ادا دراره، قیافه شکلک دراره، تو نمیبینی چجوری میخوای کلاس رو اداره کنی؟
مهمان دیگر مجله جامعه رامین در اهواز زندگی میکند. رامین کمبیناست و خیلی سخت و تنها در ساعاتی از روز ممکن است بتواند تا 1 متری خودش را ببیند. او از امکاناتی میگوید که نیست.
البته اصلا سرویس دهی نظر دولتی که نیست. مثلا بخواهی بری سر کوچه خواهی یه ماشین میگیری باید خودتون بری. سرویس مخصوص نابینایان نیست. یه نفر مثل از خانواده هم کمک میگیرم، مثلا دست رو میگیرم یا مثلا با عصا میرم، یعنی تنها نمیرم.
بیش از 10% از جمعیت ایران را توانیاب ها تشکیل میدهند. برای جمعیت توانیاب ایرانی چقدر برنامه ریزی شده؟ برنامه های آموزشی، سرگرمی یا مهمتر از آن برنامه های همیاری اقتصادی؟ رامین از تجربه و وضعیت شهر خودش میگوید.
میدونیم که مثلا نابینایان بیشتر علاقه به موزیک داره، که اصلا تو اهواز همچی چیزی تو نهادی مثلا بریسی بسیاری نیست که مثلا بچه ها میخوان موزیک یاد بگیرن، که میخوان یه استادی بیارن، چند تا لوازم موزیک بیارن، و از نظر مالی مثلا بچه های هستن کلام یا لیسانس دارن، میشه میگن بیا سطران کنی برای وام، بچه ها 4 سال 3 سال تو نوبت هستن که بشون ندارن. این حدود 7-8 ساله حقوقی که مثلا ماهیانه 10 تومن بود اونم قطع کردن.
شهرداری ها در سراسر ایران این روزها میگویند مناسب سازی معابر و پیاده راه ها برای جمعیت توانیاب از اولویت های آنهاست. این چیزیست که ماده دوم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و همچنین کنوانسیون حقوق معلولان هم بر آن تصریح دارد. با این حال در پایتخت ایران برای مثال، اینطور که رئیس گروه توانبخشی سازمان بهزیستی اعلام کرده، تنها 24% از معابر برای جمعیت توانیاب مناسب سازی شده. ژاله شهروند نابینای تهرانی از وضعیت متروها میگوید.
هیچ سرویس ویژه‌ای برای ماها تهیه نکردن، حتی برای ویلچریا تو خیابونا که واقعا وحشتناکه. من 2 سال پیش افتادم، یک چاله رو کنده بودن، کامل پر نکرده بودن. همین که اصلا مزدم اصلا نفهموند به من که ارتفاع مثلا 3 سانت میره پایین تر. پای راستم اومد پرت شدم، زانوم شکست، این زانوی راست منم دیگه کار ناکار شد. شناگر بودم که دیگه شنا هم نمیتونم بکنم، یعنی کلا دیگه نشستم گوشه خونه. این وضعیت ما.
همه چیز هم فقط نبودن امکانات سخت افزاری و حمایت های دولتی نیست. تا توانیاب‌ها در ایران گاه از فرهنگ عمومی جامعه در مواجهه با خودشان هم گلایه دارند. رامین از اهواز از تجربه‌های نچندان خوشایند در شهرش میگوید.
یه اشتباه میشه یا مثلا جلو ماشین میره ترمز میکنه. در میاد مثلا میگه خوشای رکیک میره اینا. مثلا من خودم یه بار صبح که رفتم بیرون تنهایی بودم. یه اشتباه شد داخل سرویس دیگه. گفت فوش داد گفت این کارو نکنی چرا این کارو میکنی؟ گفتم من نمیبینم. برام باور نکرد. وقتی مثلا شما میبینن راه میره اینا فکر کن دروغ میگه.
اما شرایط آنها که نابینا هستند یا هر نقص عضوی دارند تابعی است از شرایط عمومی هر جامعه. جغرافیا همه جا با شما هست. جغرافیا خیلی چیزها را در زندگی هر روزه شما تعیین میکند، از جمله معنای توانایی یا ناتوانیتان را. ژاله هم چیزهایی شنیده از امکاناتی که در کشورهای پیشرفته یا حتی نیمه پیشرفته به جمعیت توانیاب داده میشود.
الان یکی از دوستای من هلند میگه اونجا مثلا آژانس برای نابینا 50% خدمتکار میاد خونه تمیز میکنه رایگان. دکتر بخوای بری ایان یه ارگانی هست که این کارا رو انجام میده. تازه برای ایرانی که توی هلند ساکنه فقط چون معلوله از خودشونم نیست، بعد اینجا خودشون ماها رو طرد میکنن.
برای پیگیری تاثیرات جغرافیا از ایران به نروژ میرویم، جایی که سروین توانیابی که روی صندلی چرخدار می نشیند در آن زندگی میکند. سروین شنیده های ژاله را در عمل تجربه کرده است.
اینجا تاکسی به صورت کاملا رایگان، یعنی فقط یه کارتای مخصوصیه مثل کارتای آبربانک که فقط اونو میکشم، ولی از طرف دولت اون کارتا شارژ میشه که من میتونم که هر جا بخوام برم شاپینگم رو انجام بدم. بعد یه سری ویلچر هست که حالت مینی کار هستش، یعنی فقط شارژ میشن توسط نیروی برق که استفاده میکنم. بعد توی مثلا دفتر پست یا بانک که میخوام برم یا هر اداره دیگه میزا دکمه های بغلشه که من میتونم اینا رو تنظیم کنم بالا و پایین ببرم که بتونم هم سطح خودم بکنم که بتونم پشتش کارم رو انجام بدم، برای امضا کردن، برای تحویل گرفتن بسته یا هر چیز دیگه. از ادارات گرفته تا رستوران ها تا فروشگاه ها، هر جای عمومی که شما فکر کنین هر انسانی ممکنه یک روزی به اونجا بره، دو تا دستشویی داره. یک دستشویی مال آدم‌های معمولی و یک دستشویی که روش عکس صندلی چرخدار هستش یا عصا، که اون دستشویی بزرگتر دو طرفش دسته داره و جا داره که شما ویلچر رو داخل ببرین.
نابینایان و سایر توانیاب‌ها بخشی از جامعه اند، بخشی از جمعیتی که کشور را می‌سازد. نقض حقوق شهروندی توانیاب‌ها در ایران در مواردی بسیار جزئی‌تر و روزمره‌تر هم قابل پیگیری است، مواردی به همین سادگی و پیش پا افتادگی که ژاله از تهران میگوید.
من خودم بخوام برم یه فروشگاه بزرگ خرید کنم اصلا امکانش برای من نیست. یا باید یکی بیاد کمکم کنه یا خودم از یکی درخواست کمک کنم. یک پرسنلی نیست که لااقل بیاد از سر پله‌های مترو موظف باشه منو بگیره بیاد ببره سوار مترو بکنه.
تجربه سروین در نروژ البته از خرید در شهر متفاوت است.
به خاطر فنری که زیر چرخ‌هاش وجود داره، زمانی که راننده اتوبوس مردو میبینه سطح اتوبوس رو کاملا میاره پایین، هم سطح خیابون میکنه و یه کفیایی وجود داره، اون کفی برمیگرده حالت سراشیبی پیدا میکنه که به راحتی هم سطح خیابون میکنه سطح کف اتوبوس رو، که به راحتی میشه از روش رد شد و داخل اتوبوس یا هر وسیله نقلیه دیگه شد.
فقط هم شهر نیست، شما به عنوان یک توانیاب از هر مشکل جسمی که رنج ببرید قرار نیست از موانع بیرونی هم رنج ببرید. شما حق دارید در شهر خودتان زندگی کنید، خرید کنید، کار کنید و از امکانات عمومی استفاده کنید. شما حق دارید امن و راحت از شهرتان خارج شوید و سفر کنید. سروین در نروژ.
سوار هواپیما میخوام بشم، همیشه برای من یک هلپ مخصوص دارن که اتوبوس بالا میره، هم ساعت در هواپیما میشه، منو سوار میکنن، کیف دستی منو تحویل مهماندار میدن و الانم منتظر هستم که به زودی دو تا تیم پزشکی از امریکا قراره بیان، به اضافه تیم‌های پزشکی که در کشور نروژ هستن، رایگان برای من که میره جزء بیمم جراحی کنن که ببینم میتونم دوباره سالم شم.
ایران کشوری است که 8 سال جنگ را هم پشت سر گذاشته و جمعیت در خور توجهی از توانیاب ها دارد، جمعیتی که چندان از وضعیت موجود خود راضی نیستند. و رئیس انجمن ندای معلولان ایران هم میگوید سازمان بهزیستی همان 30-40% را هم که برای هزینه تحصیل معلولان میپرداخت مدتی است که به دلایل مختلف کاهش داده و یا در صدد قطع آن است. سپاسگزارم از شما که با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر.
این صدا صدای رادیو فرداست.